بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر دختران نازدانه امام حسین علیه السلام، به خصوص حضرت رقیه سلام الله علیها، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. در این دو روز گذشته بر محور این آیه شریفه عرض کردیم خدمت عزیزان که ما یه عهد و پیمانی با خدا داریم قبل از این که به این دنیا بیایم، که اومدیم تو این دنیا خدا ما رو امتحان بکنه. در واقع امتحان ما به این است که این عهد و پیمان رو آیا درست و صادقانه از عهده ادایش بر می آییم یا بر نمی آییم. و این دغدغه و این نگرانی برای هر مؤمنی وجود داره که بالاخره آیا بتواند از عهده ادای این عهد الهی براید یا نه. خب گفتیم این مراحلی داره و پله هایی داره. پله اولش بحث معرفته. خب معرفت رو ما یه مقداری عام مطرح کردیم، عام هم هست، یعنی اون که عهد و پیمان الهی در درجه اول معرفت الله، توحیده، بعد نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله، بعد امامت. نکته ای که میخوام تاکید بکنم اینه که درسته که محور اصلی توحیده و اصل معرفت الله، و در واقع همه چی در دین ما برمیگرده به معرفت الله، حتی عبادات به اصطلاح عملی و فروع عملی مثل نماز و اینها همش روحش معرفت الله. اما اونی که خیلی تعیین کننده است تو معرفت ها، معرفت الامامه، یعنی امام شناسی در رتبه سوم قرار میگیره بعد از توحید و بعد از پیغمبر شناسی. اما یک در واقع موقعیت سوق جنشی خاصی داره امامت. اینو خوب عنایت بکنید، منظورم رو عرض بکنم. یعنی امام شناسی جوریست که اگر درست نباشه توحید رو هم آدم از دست میده، و درسته که در رتبه سوم قرار میگیره، ولی از جهتی میشه مقدمه بر توحید و نبوت حتی. چرا؟ چون اولا، حالا چند جهت داره، من یکی دو تاشو عرض میکنم. اولا اگر بخوایم ما موحد واقعی بمانیم و در توحید خطا نریم، تو خداشناسی به خطا نیفتیم، اگر بخوایم تو توحید به خطا نریم و به خطا نیفتیم، راهش اینه که بریم سراغ ائمه، یعنی توحید رو هم از ائمه بیاموزیم، یعنی برای معرفت خدا بریم سراغ نهج البلاغه امیرالمومنین. این نهج البلاغه امیرالمومنینه که ما رو موحد نگه می‌داره. یعنی اون کسانی که نرفتن، بهترین شاهد اینه، اونایی که نرفتن سراغ اهل بیت، اونایی که نرفتن سراغ امیرالمومنین، تو توحیدم به شرک گرفتار شدن، یعنی نتونستن موحد باقی بمونن. نمونهش ای وهابی الان، وهابی ها اگه شما اعتقاداتشون رو بخونین چیز عجیب غریبی راجع به خداشناسی قائلن. تقریبا میشه که بل اتفاق خدا رو جسم میدونن و میگن روز قیامت میشه خدا رو با همین چشم نگاه کرد. خب خدایی که جسم باشه که خدا نی. یعنی آیاتی از قرآن که متشابهه، یعنی دو پهلوه، مثلا فرض کنید وجوهان یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، یعنی صورتهایی هستن که روز قیامت به خدا نظر میکنن. این نظر رو نظر با چشم معنا میکنن، یعنی با چشم میشه خدا رو دید، یعنی شرک مسلم، این شرک دیگه، یعنی خدایی که بشه با چشم دید که خدا نیستش، که میشه ناقص، میشه مخلوق، میشه مثل ما. یعنی عملا کسانی که نرفتن دنبال روی از ائمه نکردن، تو توحید هم نتونستن جون سالم به در ببرن، از توحید، از جاده توحید، از صراط مستقیم توحید منحرف شدن و بیرون افتادن. پس ما اگه بخوایم توحیدمونم حفظ بکنیم، باید امام شناس واقعی باشیم. این یه جهت از جهت اهمیتی که بحث امامت و امام شناسی نسبت به حتی توحید داره. با اینکه بازم تاکید میکنیم ما امامت فرع توحیده، توحید اصل دین توحیده. یعنی اصلا ما محوری ترین بحثی که داریم در قرآن و در کل شریعت و دین و آیین اسلام و همه ادیان الهی، توحید معرفت الله و نبوت و امامت فرعه، اما این فرع حافظ اصله، نکته اینه، این شاخه حافظ ریشه است. یعنی اگه این شاخه رو ما درست سالم نگهش نداریم و آفت زدائی نکنیم، حالا میخوام تشبیه بکنم، آفت شاخه میزنه ریشه رو مبه میبره، اینجوریه، واقعا اینجوریه، هیچ اغراق و مبالغه‌ای توش نیست. یه جهت که ما تو توحید هم نیاز به امامت و امام شناسی داریم. جهت دوم هم عرض بکنم، جهت دیگه باشه چون بحثمون اینا نیست، این که همین توحید رو اگه خدا بخواد از ما بپذیره به شرط امامت میپذیره. یعنی خدای متعال کسی رو موحد میدونه، کسی رو عارف به خودش میپذیره که عارف پیامبر و امام هم باشه. همون حدیث معروف سلسله ذهب از امام هشتم علیه السلام که هم بشنیدیم، که فرمودن لا اله الا الله کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی و انا من شرطها یا من شروطها. خود امام هشتم فرمودن شرطش منم، من مات لا یعرف و امامه مات میتتن جاهلیه، یعنی کسی که بمیرد در حالی که امامشو نشناسه مرگش مرگ جاهلیه. مرگ جاهلی یعنی مشرک، تو زمان جاهلیت مشرک میموردن دیگه، بت پرست بودن. یعنی اگر کسی بخواد موحد باشه این سه تا اصل با همه، مثل این جایی که قبلا یه مقداری بزرگتر یادش نمیرفتیم خرید بکنیم، میگفتن اینا درهمه، اینو فقط تنهایی نمیدیم، درهمه، خدا فرموده درهمه، توحید و نبوت و امامت درهمه، اینشون میخوام اونشون نمیخوام نمیشه. اگر خدا رو میخوای باید پیغمبرش هم بخوای، باید جانشین پیغمبر که امام علیه السلام رو بخوای. چرا؟ چون دین که رستوران نمیخوام بشینیم اینشون میل داریم اونشون میل نداریم. دین راه بندگی خداست، خدا راه بندگیشو مشخص کرد. اهدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم یعنی صراط علی مستقیم، همه آیه‌ای که تو قرآن هست ما میخونیم صراط علی مستقیم، یعنی قرائت مشهور اینه، ولی قرائت اهل بیت هست صراط علی مستقیم. صراط مستقیم صراط امیرالمؤمنین، معرفت امیرالمؤمنین. پس این دو جهت حالا گفتم جهات دیگه هم میشه بحث کرد. اصلا خود ائمه فهمیدن بنا و بدالله، بنا وحد الله، توحید به واسطه ما حاصل میشه. بازم برای بار سوم تاکید میکنم اصل توحیده ها، ولی حافظ توحید امامت. لذا ما، من هر جا که این بحث رو مطرح میکنم، حالا اینجا دارم خیلی گذرا مطرح میکنم، به تفصیل هم مطرح میکنیم، برای اینکه عزیزانی که این عرایض میشنون همیشه به خاطر مبارکشون بمونه، اینجوری تعبیر میکنم که در واقع اصول دین چیاست؟ میگیم اصول دین چیاست؟ اول میگیم توحید، بعد میگیم نبوت. اصل اصول دین امامته، نه به این اعتبار که امامت از توحید مهمتره، به این اعتبار که امامت حافظ توحیده، حافظ توحید. از مرحوم علامه امینی نقل میکنن که خلاصه یک عالم سنی به ایشون نامه نوشت که آقا مثلا شما از علی ابن الحسین مثلا چی دیدین که آخر ایشون امام سجاد و به عنوان امام قائلی و حجت خدا میدونین؟ ایشون در پاسخ یک جلد صحیفه سجادیه رو گذاشته پاکت فرستاد برای عالم سنی، صحیفه سجادیه کتاب دعاست، شما بخونید. همون دعای اولش آدم به قول بچه ها کپ میکنه، میمونه که عجب چیزهایی توشه. باور بفرمایید پیشوایان اهل سنت یک دونه از این کلمات رو ندارن اصلا تو آثارشون، شما بگرد یک دونه پیدا نمیشه. این صحیفه سجادیه رو علامه امینی فرستاد، مدتی گذشت، اون عالم سنی پاسخ داد به علامه امینی که آقا شما به ما ظلم کردید، شما به ما جفا کردید، چرا شما اینا رو دارین و زودتر به ما معرفی نکردین؟ این میراث رو چرا به ما نشناسوندین؟ یعنی واقعا برای حقانیت امام سجاد علیه السلام و اینکه حجت الله و خلیفت الله هم صحیفه سجادیه کافیه، اصلا هیچ دلیل دیگه لازم نیست. یعنی اون توحیدی که تو صحیفه سجادیه هست هیچ جا پیدا نمیشه، اون توحید قرآن اونجاست. یعنی قرآن رو صحیفه سجادیه شرح میکنه به معنا وگرنه تو قرآن هم آدم ها به اجتماع میفتن، تو قرآن هم به شرک میفتن، خدا نکرد. یعنی تفسیر غلط میکنن، تفسیر به رأی میکنن و به شرک میفتن. یعنی خدا امام علیه السلام رو قرار داده به حکمت های مختلف. یکی از حکمت های اینکه خدا امام رو برای ما قرار داده اینه که امام قرآن رو هم بس ما توضیح بده و ما تو فهم قرآن به اجتماع نیفتیم. پس اگه قرآن هم بخوایم بدون سراغ اهم، قرآن هم بخوایم، یعنی این که پیامبر فرمودن که لتارکم فیکم مستقلن کتاب الله به اطرتی، این دوتا با همه لن یفترقا، انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یعنی این ازن جدا نمیشن. قرآن و اهل بیت یا با هم یا هیچ کدوم، یا با هم یا هیچ کدوم. این تو نیستش کسی بگه من قرآن گرفتم اهل بیت رها کردم، نمیشه، والله نمیشه، برام قسم جلاله بخورم. یعنی اگه کسی بگه من اهل بیت رها کردم، قرآن هم از دستش رها میشه، خیال میکنه به قرآن تمسک کرده، قرآن اصلا نمیفهمه، نمیفهمه درست که بخواد دنبال روی از قرآن بکنه. کسی اگه اهل بیت هم بخواد تمسک بکنه، اهل بیت رو در خونه قرآن میبرن، چه خودش بفهمه چه نفهمه. پس قرآن و اهل بیت اصلا جدا نشدنی هن، هر کسی بخواد جدا بکنه خودش به انحراف افتاده، اینا که جدا نمیشه. پیامبر فرمودن انهما لن یفترقا. پس ببینید، من خیلی مختصر و مفید و گذرا عرض کردم، چون اگه بخوام اینا باز بکنیم خود یه هفته کار داره، این که یعنی جایگاه امامت و امام شناسی تو کل دین ما روشن بشه. جایگاه امامت جایگاهی است که حافظ معرفت الله، یعنی ما رو تو مسیر معرفت و توحید نگه می‌داره و نمیذاره منحرف بشه. حافظ قرآنه، یعنی قرآن رو هم برای ما احیا می‌کنه. تو دعاهایی که عصر جمعه برای امام زمان علیه السلام میخونیم، یکیش اینه، احیه به ولی یکن قرآن، خدایا به ولیت قرآن رو زنده کن. قرآن رو همه بهش تمسک میکنن، اما بی خود تمسک میکنن، یعنی اصلا غلط معنا میکنن. مگه وهابی ها قرآن رو معنا نمیکنن؟ او غلط معنا. اون سالی که کنفرانس سران اسلامی اینجا بود، سال 72 اینا بود اگه اشتمانه، خب از سران عربستان هم اومدن یه قرآن هایی رو برمشتن و بردن چاپ عربستان به ترجمه فارسی. من یکیشو دیدم، عمدن تو این ترجمه ها دست برده بودن یه جوری که به اصطلاح اون آیاتی که مربوط به امامت ائمه بود همه رو تو ترجمهش دست برده بودن که یه فارسی زبانی که عربی نمیدونه تو این ترجمه اینو بخونه، ترجمه رو بخونه به انحراف میفته، چون اونا میدونستن و میدونن که اون جاهای از قرآن که حقانیت ائمه رو ثابت میکنه کجاهاست، همونجا رو دقیقاً تحریف کرده بودن تو ترجمهش. یعنی قرآن رو به تنهایی اگه بخواد آدم بره دنبالش به سراغ ائمه نره، تو فهم قرآن هم به اشتباه میفته، تو توحید هم نمیتونه خودشو نگه. پس امامت میشه اصل اصیل. امامت یک موقعیت خاص و ویژه داره تو اصول دین ما. اینا رو گفتیم برای چی؟ به یه منو مقدمه بود، برای اینکه اون عهد و پیمان الهی که داریم ما، این عهد و پیمان الهی اون گلش تو بحث امامت، یعنی اون کسی تو این ادای به عهد و پیمان الهی سر بلند بیرون میاد که تو امامت سر بلند بیرون میاد. اگه تو اعتقاد به امامت و تو وفای به عهد امامت تو این سر بلند بیرون بیاد، دیگه سر بلنده. این موقعیت خاص امامت این لازمشه. یعنی نمیشه که مثلا فرض کنید مسلم ابن اوسجه که خب این روزها اسمش برده میشه، شما تو زیارت امام معصوم بخونید ببینید، حالا من اینجا بردم نمیدونم برسم بخونم یا نه، ببینید امام زمان علیه السلام مسلم ابن اوسجه رو چجوری زیارت میکنن، یعنی چه تعابیری به کار میبرن برای مسلم، پس من میشه خیلی جلیل القدره. اون کسی که تو امامت نمره قبولی بیاره تو اصول دیگه هم نمره قبولی میاره، ولی نه بالعکس، عکسش نمیشه. یعنی ممکن تو اونای دیگه تا یه جایی بیاد ولی نمیتونه خیلی بالاتر بیاد. پس مهم اینه که ما هم الان تو دوران غیبت امام زمان علیه السلام اصل امتحانمون بحث امامت، امام شناسیه. ببینی امام غائب اون رو درست میشناسیم یا نه و اون حق و حقوقش رو درست میشناسیم یا نه و ادا میکنیم یا نه. لذا بحث معرفت رو که ما دیروز مطرح کردیم و امروز انشاءالله تکمیل بکنیم اینه که ما چقدر امام رو میشناسیم. تو معرفت امام نمرامون چنده؟ این میشه پله اول، اصل میشه معرفت. گفتیم یه حداقل معرفت داریم، عارفم به حقه، که اگه اون حداقل نباشه اصلا مؤمن نیستیم. اصلا مؤمن نیستیم اگه ما اون ولایت الهیه امیر المؤمنین و اولادش رو قلبا نپذیریم، اصلا مؤمن نیستیم، کافریم، هیچ. اون میشه حداقل معرفت. ولی از این حداقل این میشه بیس و پایه، بیم بالاتر دیگه این بالاترش سقف نداره. اینو خوب عنایت کنید چی عرض میکنم. یعنی درجات معرفت امام حد نداره، شاید به این تعبیر نشیده باشن عزیزان، ولی اینی که عرض میکنم مستند به قرآن و روایات. مثلا بگیم چقدر ما امام شناسیمون چقدر عمیق و ریشه داره، مثلا نمره اون چنده؟ حالا مثلا نمره بنده مثلا 10، خب حالا میشه 11 برسه آدم، بله میشه 12 بره، بله میشه 13 بره، بله، ولی 20 هم سقفش نیست. هر چی بری بازم جا داره، یعنی بازم خدا میتونه یک فضائلی و یه مقاماتی از ائمه برای ما باز کنه و روشن کنه که خوابش هم نمیره. فرق سلمان با من و شما چیه؟ تو این معرفت و امامه، یه جوری امامشو میشناخت که ما نمیشناسیم، رضا شد سلمان، رضا شد مقداد. سلمان و مقداد ابوذر شنیدین؟ اینا سه بزرگواری هن که پیامبر فرمودن یا ائمه، حالا فرق نمی کنه. سلمان رتبه 10 ایمان رو داره، ابوذر رتبه 9 ایمان رو داره، مقداد رتبه 8 ایمان رو داره. حالا من امثال بنده ممکنه رتبه 1 هم نداشته باشیم، اون پایین ها داریم مثل بچه ها توپ بازی میکنیم، ولی اونا به دانشگاهش هم رسیدن، تخصصش هم گرفتن. یعنی اون مقاماتشون به خاطر همینه. و اصحاب با وفای سید شهدا چی؟ اونا به کجا رسیدن؟ اصلا نمیشه. ببینید خدا سیستم دینداری یه جوری قرار داده، نمیشه کسی اون درجات بالای ایمان برسه جز با معرفت عمیق نسبت به امام و امام زمانه، به خصوص امام زمانش. مثلا این شهدای کربلا الگوی خاصی هم برای ما. حالا چون تو این قضایه، حالا شاید تو همین ایام اگر منبرها و یا صحبتهایی که میشه واقعا نقل حقایق تاریخی رو بکنن خیلی درس آموزه. تو همین حرکتی که سید شهدا علیه السلام از مدینه داشتن به مکه و از مکه خارج شدن، کی؟ روز هشتم ذی‌الحجه که حاجیان میان که محرم میشن برای احرام حج، ایشون اومدن بیرون. هر کی تو راه رسید به موسی گفت کجا داری میری؟ کجا میری؟ میری حالا به تعبیر من تو لونه زنبور، کوفه جای رفتن نیست، کوفه جای تور کردن نیست. یعنی انقدر نمیشناسه امام میشه که بابا این امامه، این حجت الله، این نمیشینه مثل من و شما حساب کتاب بکنه که خب حالا الان این کارو بکنیم اون کارو بکنیم. یه طرف خدا بهش راهنمایی صورت میگیره، خدا روشنش میکنه که چیکار بکنه. مثل من و شما نیستش که بیشینه دو تا چهار تا بکنه. علمش علم الهیه، پس این حکمتی داره. این که داره میره کوفه میدونه که وقتی نرسیده به کوفه هر میاد جلوش میگیره، میدونه خدا حضرت. این تو نیستش که همه اون مثلا بزرگترهای اون روز قوم میدونستن، امام حسین نمیدونست کوفیان چجوری هست. خب امام حسین علم الهی هم اگه نداشت میدونست کوفیان چجوری. کوفی ها دیگه مثل پیشون سفید بودن. ولی او امامه، وقتی امامه تموم. محمد بن حنفیه برادر ایشون دل سوزی کرد، نامه نوشت، صحبت کرد که برادر کجا میری؟ نداشت اون لیاقت رو، حالا به هر دلیلی، من دلیل شکایت ندارم، اون لیاقت رو که بره یاری کنه سیدشون رو نداشت. و امام علیه السلام هم نامه نوشتن برای حبیب ابن مظاهر، اونا خودش رسون، ولی دیگه بیشتر از این برای محمد بن حنفیه مایل نذاشت. عبیدالله ابن حر جعفی، همین روزا اسمش باید برده بشه حتما شنیدی. حالا تو فیلم مختار من نمیدونم اون شخصیتی که از عبیدالله نشون داد همون شخصیتی مثلا تاریخی یا نه، خیلی مطمئن نیستم. عبیدالله حر جعفی بزرگی بود برای خودش، یه شخصیتی بود برای خودش، و اومد از کوفه بیرون که امام حسین رو نبینه. چادر زد یه جا تو اون مسیر، این اومد بیرون، امام حسین به طرف کوفه، یعنی مقابل هم میرفتن. حالا به صورت اتفاقی کار خدایه، یعنی دیگه اتفاق و شانس که نیستش که، اینا تو یک جایی که نزدیک هم بود چادر زده بودن. به امام علیه السلام گفتن این خیمه خیمه عبیدالله ابن حر. تو نقل تاریخ داره که خود حضرت شخصا رفتن در خیمش، آدم نفرستادن. بهش چی فرمودن؟ فرمودن تو سابقه خوبی نداری، یه مدار اهل گناه و حرف و خودت هم میدونی، من هم میدونم، نمیخوای با یاری کردن فرزند پیغمبرت گذشتتو جبران کنی؟ با این تعبیر تنصر و ذریت نبیک، یاری کنی فرزند پیغمبرتو که جبران گذشتهاتو بکنی. اون چیکار کرد؟ هم شخصیتی بود، هم اهل جنگ و جنگاوری بود، هم مال و منال داشت. حالا اینجوری من مجبورم اینجوری بگم ولی اصلاح میکنم عرضم. مثلا به خیال خودش یه دو تا چهار تا کرد، به خیال خودش، ولی دو دوتاش سه تا در اومد به جنگ چهار تا در آمد. گفتش که آبا عبدالله من چی کار میتونم بسند بکنم؟ اینا همه جهر شدن برای اینکه تو رو بکشن، بیام و نیام به دردتون نمیخورم. بیام ممکنه خودم کشته بشم، نیامم فرق حالتو نمیکنه. این دو دوتاییست که من میگم سه تا در اومد. یعنی این انقدر عقلش نمیرسید که حجت خدا، خلیفه خدا روی زمین میاد تو رو دعوت میکنه، هرچی دستته بنداز و بدو، انقدر بفهم. این معرفت رو نداشت. میخواد چند سال زندگی بکنه؟ گفتش که آه من یه اسبی دارم، یه اسب عجیبه، من اون خیلی جهان نجات داده تو جنگ ها و اینا، من اینو تقدیم شما میکنم که اگه خواستین توی جنگ مثلا یه موقع فرار بکنی، اسب خوب شما رو فراری میده. میدونی جنگ معرفت رو ببینه، عقل رو ببینه، این عقل داشت. این چقدر معرفت و حجت خدا داشت. امام علیه السلام ببینید، آخه امام پشت شخصا بیاد، یعنی اگه مثلا من باشم باید آب شم، من کیم؟ امام کیم؟ من خاک پای امام نیستم. امام بیاد منو دعوت بکنه و من اینجا جواب بدم؟ این بدبخت نرفت و بعد از عاشورا رو به فاصله خیلی کم چنان پشیمون شد که دیگه هیچ چون نمیتونست با عذاب وجدانش کنار بیاد. خب شبیه این اصطلاح اون زهیر ابن قین دیگه که همه شنیدیم. تازه زهیر رو خود امام نرفتن شخصا، فرستادن یه کسی رو، داستانشو دیگه همین میدونیم، که خدا رحمت بکنه همسر زهیر ابن قین که گفت خلاصه پسر پیغمبر تو رو دعوت میکنه، خب برو دیگه، برو، نمیشه که نری، اینقدر ادب داشته باش. یه تکونش داد اون رفت و دیگه هیچکی نمیدونه، اصلا کسی نمیدونه، همه حرف میزنن، کسی نمیدونه امام حسین چی نشونش دادن، کسی نمیدونه چه نفسی حضرت براش زدن که این دم حسینی او رو زیر رو کرد، در حالی که نوشتن زهیر عثمانی بود. عجیبه، طرف تو رو عثمان بود، سابقه اینجوری داشت، ولی حجت خدا با یه نگاه زیر رو میکنه. بنابراین این معرفت اصل، معرفت امام، ما امامو چجوری میشناسیم، چه معرفتی داریم. الان هم که زمان غیبته ها، این معرفت امام اصل امتحان است. یه مدارم کارمون سخت‌تره چون امام غایبه، یعنی ما به حساب ظاهر و علی ظاهر دستمون به امام نمیرسه، ولی امتحانمونو باید بدیم. چقدر با این امام غایب ما انس داریم، چقدر میشناسیمش، چقدر به اصطلاح از انفاس قدسیش لذت میبریم و کیف میکنیم. باور کنیم کسی اگه اهل معرفت امام باشه، این دم مهدوی رو حس میکنه، انفاس قدسی امام رو تو وجودش حس میکنه. یه زیارت خود حضرت فرمودن که ایام غیبت خلاصه خیلی، حالا من فارسیش رو میگم، همچین مصر نباشیم برای اینکه امام رو زیارت کنیم، یعنی چشتون به جمال امام بیفته، شاید واقعا نبینین، البته اگه نبینین موقعی که میخواین از دنیا بریم میبینین، اون وعده ایست که دیگه لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره، اون لحظه آخر ندیده انشاءالله از دنیا نمیری، اما قبل از اون موقع که دیگه اون موقع دیگه بر نمیگردی دوباره به زندگی عادی، قبل از اون موقع شاید نبینی، خیلی مصر نباش، لیکن توجه الیه به زیاره، ولی با زیارت متوجه به امام باش. متوجه یعنی از کلمه وجه میاد، وجه یعنی صورت، یعنی رو تو بکن به امام، توجه الیه به زیاره. شما سلام علی آل یاسین که بخونی، این شماره موبایل امام وصله، شخصا جواب بده حضرت، منشی و اینا هم نیم، شما سلام بده، اگه جواب نشدید منطقه با این گوشی که من هزار تا معصیت کردم ممکنه نشنم، اینجا چه توقعی دارم، با این گوش ممکن نشنم، ولی اون آقا خیلی بزرگوارتر از اینه که کسی از ته دل و با اخلاص و با معرفت بهشون سلام بده و ایشون یه توجه هم بشنم، امکان نداره، می امکان نداره، اینو قطعی میشه گفت. مثل سلام هاییست که به امام حسین سلام میدیم ما دیگه، اینو جواب داره. و اما شب و سقامی دیروز یه چند دقیقه رجوع زیارت عاشورا عرض کردیم، الان هم این خاطره به یاد اومد، تو مفاتیح میتونید ببینید. بعد از اینکه فضایل زیارت عاشورا رو مرحوم شب و سقامی آوردن، این داستان رو آوردن که این دو نفر یزدی بودن که اینها با هم دیگه قرار گذاشتن که هر کدوم زودتر از دنیا رفتن به خواب هم یکی بیان و بی خبر نذاره هم یکی. خب یکیشون از دنیا رفت و این یکی در انتظار این که او به خوابش بیاد همینجور نشد، به اصطلاح در انتظار بود ولی خبری نمیشه، تا اینکه یک شب او رو به خواب دید بعد مدتی که او از دنیا رفته. گفت که مگه ما قرار نداشتیم که هر کدوم زودتر رفتیم بیاییم بومی که خبر بدیم، چرا تا حالا خبری ازت نشده؟ گفت تو همین امشب تا سر شب من گرفتار بودم، عالم برزخه دیگه، گرفتاری مؤمنان شیعه هم تو همین عالم برزخه. امشب دم غروب اول شب زن اوس اشرف حداد این آهنگر، زن اوس اشرف حداد رو توی قبرستان ما دفن کردند و از سر شب تا الان سه بار امام حسین علیه السلام اومدن به دیدنش، به خاطر قدوم مبارک امام حسین علیه السلام این عذابو از اهل قبرستان کلا برداشتن، من آزاد شدم، تونستم بیام به خواب. امشب تونستم بیام به برکت قدوم سید شهدا به قبرستان ما. خب این من خود تو خواب میشنوه، این زن اوس اشرف حداد از خواب بیدار میشه، میگه اوس اشرف که این خوابی که من دیدم چی راست دروغه، خواب و خیال چی؟ صبح را میفته تو شهر بازار آهنگرا، سراغ میگیره که ما اوس اشرف داریم تو آهنگرا. میگن بله، آدرس میدن، میره و مغازه رو پیدا میکنه، میره مغازه به استرا که کلش پایین بسته، میپرسه که اینجا اوس اشرف؟ میگن بله، ایشون بسته مغازهش امروز نیومده. منزلشو بلده، این پرسون منزلشو پیدا میکنه، میره در منزل، میبینه صدای عزاداری و گریه و ایناست. معلوم میشه که زن اوس اشرف حداد از دنیا رفته. در میزنه، اوس اشرف دم در میخواد، میگه که ببخشید شما اوس اشرف حداد؟ بله. من سوال داشتم از شما، همسر شما زیاد کربلا مشرف شده؟ شما میگه نه. خونتون زیاد روزه و عزاداری میکردیم برای سید شهدا؟ میگه نه. بعد میگه این سوال رو از چی میکنی؟ من این خواب رو دیدم. اوس اشرف میگه همسر من اینه که تو میگی نبود، نه زیاد کربلا رفته بود، نه ما زیاد روزه داشتیم، ولی یه عادتی داشت که هر روز زیارت عاشوراش با صد لعن و سلامش ترک نمیشد. کسی اگه روزی صد تا سلام به سید شهدا بده میشه جوابش نده؟ یه موقعی جواب میدن که دیگه بیشترین نیاز آدم داره. خود ائمه فرمودن بیشترین نیاز شما به ما وقتی است که جانتون میرسه به اینجا، اذا بلغت الحلقوم، اینجا. اون موقع دیگه آدم از دنیا دستش کوتاه به معنی واقعی کلمه، هیچ کاری دیگه برای خودش نمیتونه بکنه، هیچ کاری نمیتونه، یعنی محتاج یک صلواتی است که برایش یکی بفرسته. ما این صلواتی که راحت میفرستیم الان به راحتی میتونیم بفرستیم، قدر اینو نمیدونیم. ببینید این صلوات چه دعای بزرگیه. مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی بودن توی مشهد، نمیدونم عزیزانشون میشنم، من جوان که بودم منزلشون میرفتن، درسشون رو شرکت میکنم، خیلی آدم بزرگواری بود. یه بار یه کسی اومد بهشون گفتش که آقا من یه حاجت بزرگی دارم، میشه شما یه نذری بکنی؟ هر نذری بکنی من قبول دارم. بهشون گفتم باشه. خیلی هم آدم متواضعی بود، خیلی متواضع. بعد مدتی اون طرف اومد خوشحال و خدمت آمیزاد آقای تهرانی که آقا خیلی ممنون و نذر ما خلاصه حاجتمون رو گرفتیم و بفهمید چی نذر کردیم من بدم. مثلا که آقای پولی چیزی، پول گنده مثلا آمیزاد آقا نذر کرد. ایشون گفت خب الحمدلله حاجت روا شد، چیزی نبود، من خودم ادا کردم. اصرار که آقا بگید من خودم از شما خواستم، راضی نیستم که شما بقای اجانه بود. فرمودن من خودم ادا کردم. بالاخره اصرار کرد، فرمودن من یه صلوات نذر کردم. این صلوات رو که کسی قدرش رو بدونه، ها، وقتی آدم جونش میرسه به اینجا دیگه یه صلوات رو نمیتونه بفرسته. ولی اون امامی که یه عمری براش زیارت خونده اونجا جوابش میده، قبلش هم جوابش میده، بعدش هم جوابش میده. پس ما از خدا بخوایم انشاءالله تو این امتحان زمان غیبت، تو این امتحان عهد میخوایم ادا بکنیم این عهد الهی رو، خدا هوامون رو داشته باشه، خود حجت خدا هوامون رو داشته باشه، به قول بچه ها کم نیاری، گیر نکنی، دستمون رو بگیرن ببرن بالا، همونطوری که سید شهدا علیه السلام دست یاران با وفاشون رو گرفت. خب روز سومه، چون این روزه روز داره برگزار میشه، ما در واقع حفظ روزها رو میکنیم که معمولا متوسل به 3 ساله ابی عبدالله علیه السلام میشون. این نازدانهی که با اینکه سنش کم بود و خیلی به دنیا به قول معروف عمرش وفا نکرد، ولی میدونیم از اون سال 61 هجری که روز عاشورا پدرشون به شما داده رسید، 5 سفر یعنی 25 روز بعدش این دختر دیگه تاب دوری از پدر رو نداشت، پر کشید به سوی پدر. از اون سال تا امروز که 1442 میداره چقدر از همین دختر کوچیکم حسین تا حالا حاجت گرفتن، به کجاها رسیدن؟ که ان الحسین سفینه النجا، دخترشم سفینه نجاته، دخترشم باب خودشه، باب الحسین. لذا کسی اگه با اخلاص در خانه این نازدانه بره، خدا ردش نمی کنه، رو هم دست رد به سینش نمی زنه. از روز عاشورا که دیگه پدرش رو دید با اون تنهایی با قربت، موقعی که سید شهدا اومدن با این بچه هاشون خداحافظی بکنن، از هم تو قیافشون می شد بفهمن که دیگه این خداحافظی است که دیگه برگشتن. این وداع آخر با چه دلی تونست حضرت از این بچه دل بکنه و بچه ها از خود بابا دل بکنن، خدا میدونه، خدا میدونه. هر جوری بود دیگه پدر خداحافظی کرد، دیگه رقیه سلام الله علیها دیگه پدر رو ندید. 25 روز گذشته. طبیعیه که وقتی پدر ابا عبدالله الحسینه، دختر رقیه بنت الحسین، این بیتاب میشه در این که پدرش این همه وقت ندیده، اون سختی هایی که تو راه کشیدن، اون شماتت هایی که تو مسیر تا رسیدن به خرابه شام، دیگه یک شب بیتابی حضرتش به جایی رسید که خواب پدر بود. در واقع پدر اومده بود که این بچه رو ببره به خودش، واقعش این و یهو دیدن که یک شیون و یه نالی تو خرابه پیچی، دختر سید شهدا باباشو میخواد. خب اون خرابه کنار قصر اون ملعون بود، دستور داد که پدرشو ببرین برابش. خب این اصلا فکرشو نمی کرد که با چه صحنه مواجه بشه، چون یه دختر بچه 3 ساله بود. یهو یه تشتی بیاره، یه حوله اون تشته، بگه من بابامو خواستم، حوله نمیخواستم، دستمال نمیخواستم. بگم بابا همینجاست، وقتی حوله رو بردارن چشش به چی بیفته؟ این عجیبه ها، منزل لده یه قطع اولی در که بابا شروع کرد با بابا صحبت کرد، چشش به اون رکیف های بری بابا کی رگ گردنشون رو قطع کرده؟ محاسن سید شهدا علیه السلام سفید سفید بود، یعنی بعد از شهادت برادر امام مجتبی دیگه ایشون خضاب نبستن، محاسن سفید سفید. بعد این محاسن خون سرش قرمز شده بود و این خون سر ابی عبدالله، این دختر به بابا میگه بابا کی محاسن شما رو به خونت خضاب کرده؟ شروع کرد بابا صحبت کرد، ای بابا کاش من قبل از امروز کور شده بودم و این صحنه رو نمی‌دیدم، کاش به جای تو منو سر بریده بودم. شروع کرد با بابا صحبت کردن، گفت و گفت و گفت، بعد دیدن اون لبهای کوچیکش رو گذاشت رو لبهای خشکیده یه پدر، چیزی نگذشتیدن رقیه آروم شد. گفتن خواهد هم دارن بچه آروم شد، اومدن دیدن نه، جان به جان آفرین تسلیم کرده، دیگه دوری پدر رو تحمل نکرده. علا و صلی الله علی الباکین علی الحسین علیه السلام، خدایا به گریه های ابا عبدالله علیه السلام، به گریه های رقیه بنت الحسین سلام الله علیها قسمت میدیم امر فرج امام زمان علیه السلام رو همین امروز و امشب اصلاح بفهم، به ما توفیق یاریه بزرگوار رو در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرما. صلواتی نهد.